جهان ورزش. این برنامه والیبال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما شنوندگان ارجمند و علاقمندان به این رشته ورزشی هستیم و در آغاز برنامه فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو به شما هموطنان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. ما تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اما اگر قصد داشتید که ما ارتباط برقرار کنید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. اگر مطلبی دارید، صحبتی دارید، پیشنهادی دارید یا سوالی دارید با ما در میون بگذارید که در طول برنامه به سوالات شما پاسخ گفته بشیم. اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد: استقبالی متفاوت از کاروان والیبال جوانان، تجربه دوگانه تلخ و شیرین در گفتگو با بهروز عطایی، تیم بانوان سایپا امروز در جدال رده‌بندی با نماینده دوم تایلند، فردا آغاز والیبال باشگاه‌های مردان آسیا در غیاب قدرت‌های شرقی، اخبار والیبال جهان و تاریخچه والیبال باشگاه‌های مردان آسیا، اخبار والیبال بانوان و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما شنوندگان ارجمند. با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره، شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای علی شاکری، سلام، صحبتون بخیر.
به نام خدا. آقای اصول عزیز، خدمت جناب علی، همه شنوندگان خوب رادیو ورزش، برنامه جهان والیبال عرض سلام دارم. بنده هم جاداره که تا روز شهادت امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه همیانان عزیزم عرض تسلیت داشته باشم.
خب آقای شاکری، خدمتتون عرض کنم که در مسابقات والیبال ما مردانمون قهرمان آسیا شدن، بزرگ سالانمون، و جوانانمون متاسفانه نتونستن حالا اون مقامی که فکر میکنم در خور شأن جوانانمون بود به دست بیاریم. ضمن این که باید به این مسئله اشاره بکنیم که سرمربی هر دو تیم یک کادر فنی بودن و آقای بهروز عطایی هر دو تیم رو به هر حال سرمربیگری میکردن. استقبالی از کاروان والیبال جوانان خیلی متفاوت بود. در این مورد صحبت شما رو میشنویم.
بله، بسیار متشکرم. همونطور که گفتید استقبالی متفاوت از کاروان تیم ملی جوانان کشورمون صورت گرفت. خب بی سابقه بود با توجه به سوابق و تجاربی که از گذشته داشتیم. کمتر پیش اومده که تیم‌های ما نتیجه خوبی رو نگیرن و مسئولان فدراسیون والیبال اینگونه با تمام قوا به استقبالشون برن. بله. یکی از دلایل به نظر من شاید برمیگشت به این که خب وقتی تیم ملی ما از ژاپن بعد از قهرمانی آسیا اون نتایج درخشان برگشت، بهروز عطایی و علیزا تولوکیان و دو بازیکن این تیم به نام های آقای توخته و جلوه همراه با تیم ملی کشورمون وارد ایران نشده بودن و در واقع از دوحه به کادر تیم جوانان پیوستن و به همراه بازیکنانی که از تهران اعزام شده بودن بلافاصله از اونجا رای شهر در واقع محل برگزاری مسابقات در شهر کاربانی های ایتالیا شدن. شاید یکی از دلایلش این بود، یکی از دلایلش این بود که انتقادهای خیلی زیادی حقیقتا راجع به عمل کرد و در واقع تصمیم گیری فدراسیون والیبال در سپردن زمام امور به در واقع زمام امور دو تیم به یک سرمربی و یک کادر در واقع پیش اومده بود و این هم یک مقدار یکی از اون دلایلی بود که مسئولان فدراسیون رو واداشت تا بتونن به نوعی پاسخگوی منتقدا باشن. به این شکل در واقع با تمام قوا رای فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه شدم و از تیم ملی والیبال جوانان کشورمون استقبال کردم. من فکر میکنم به هر حال اون بخش اولی که عرض کردم، اینکه خب بهروز عطایی واقعا شایسته تقدیر بود به دلیل اتفاق بسیار بزرگی که برای والیبال ما رقم زده بود، ولی به هر حال ما خیلی دوست داشتیم با آقای داوردنی و یکی از مسئولان فدراسیون والیبال در این خصوص بیشتر صحبت داشته باشیم. خب پاسخگوی همکاران ما نبودن، در این خصوص ما میتونستیم نظرات اونا رو داشته باشیم و دلایل این امر رو جویا بشیم. البته خیلی دلایل مهم نیست، مهمترین دلایل به نظر من باید دلایل آسیب شناسی باشه که ما در والیبالمون داشته باشیم. بعد از هر اتفاق، هر مسابقه، هر رویدادی با یک گروه بسیار کارکشته و خبره در حقیقت بازی ها به نظر من آسیب شناسی بشه، نقاط ضعف، نقاط قوت، همه چیزمون در واقع باید مشخص باشه، به نوعی مکتوب باشه و وجود داشته باشه. یعنی اگه قرار باشه روزی روزگاری فرض مثال با عوض شدن رئیسی، آمدن رئیسی جدیدی قرار باشه که پرونده یک رویداد گشوده بشه در فایلی در کامپیوتر، بران سراغش ببینن که چه گذشت، چه آسیب شناسی داشتن، چه اتفاقاتی موجب شد که از زبان خبرگان مشخص بشه که به هر حال چه دلایلی موجب موفقیت، چه دلایلی حتی موجب عدم موفقیت شد. به نظر من خود بررسی علل و عوامل موفقیت یک تیم و یک به نوعی باید بگم پروژه خودش هم به نظر من یک اتفاق خیلی خوب میتونه برای والیبال ما، برای هر رشته ورزشیمون باشه. به نظر من این اتفاق باید در والیبال ما بیفته. وقتی ما از لیگ ملت‌های جهان از ایتالیا برگشتیم، از شهر ریمینی ایتالیا، به نظر من نیازمند این بود که ما یک نشستی رو اونجا در واقع شاهد باشیم و بعد از اون در واقع برای المپیک تصمیم گیری بهتری میشد، برنامه‌ریزی بهتری انجام میشد. بعد از المپیک هم به نظر من این اتفاق باید میافتاد. بعد از بازگشت تیم ملی کشورمون از مسابقات جام ملت‌های آسیا هم باز هم همین اعتقادو دارم و الان هم اعتقاد دارم که تیم جوانان ما که پریروز در واقع بامداد سه‌شنبه وارد کشور شدن و تیمی که به هر حال رفت، البته در رده پایه من همواره عرض کردم نگاه‌ها در نزد کشورها متفاوت است. برخی از کشورها مثل امریکا و خیلی از کشورهای صاحب والیبال بیشتر به چشم تفنن به رقابت‌های پایه‌ای نگاه می‌کنند. برخی از کشورها مثل روسیه، مثل خیلی از کشورهای دیگه هم نگاه نتیجه‌گرا دارن، هم نگاه در واقع کشف استعدادها و پرورش پشتوانه سازی برای آینده والیبال جمهوری دارن. خب در کشور ما هم در حقیقت نگاه تا چند سال پیش همواره به کسب نتیجه بود، یعنی عمل کرده یک تیم رو با نتیجه میسنجیدن. البته برای رده بزرگسالان بسیار بسیار کار درستی است، یعنی به نظر من این، اما با توجه به تغییرات عمده‌ای که در هر دوره در تیم‌های نوجوانان و جوانان میفته، نمیشه اون ثباتی رو که ما در تیم‌های ملی بزرگسالان سراغ داریم، یک بازیکن مثل سعید معروف از سال 2005 که به تیم ملی به همراه حمزه زرینی، به همراه عادل غلامی، به همراه خیلی از این بازیکنان مثل محمد موسوی به ترکیب تیم ملی اضافه میشه، هنوز هم به هر حال در میدان والیبال حضور دارن، ولی در رده نوجوانان جوانان نیست. اما تصمیم گیری در خصوص این که آیا این تصمیم فدراسیون درست بود نبود، فلسفه این تصمیم چی بود، به نظر من محتاج در واقع یک کندوکاو و واکاوی خوب از سوی ما، از سوی رسانه هاست که به شکل منطقی نه احساسی برن به سراغش و بررسی کنن چه علل و عواملی موجب گرفتن این تصمیم شد. مسئولان هم باید در حقیقت در این مباحث با رسانه ها مشارکت کنن و مشخص بشه برای مخاطبین که چه اتفاقاتی در والیبال منجر به موفقیت و از اون سو هم منجر به ناکامی میشه. در خدمت
شما. البته حالا سوالی هم هستش در مورد این که آیا یک گروه یک سرمربی برای هر دو تیم باشه، اما چون ارتباطتون برقرار شده با آقای نادر انصاری، ما در این مورد با آقای نادر انصاری که قرعه کشی لیگ هم انجام شده گفتگو میکنیم، پس این سوال هم
شنبه.
آقای نادر انصاری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
جناب انصاری بنده عرض سلام دارم، روزتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت دو بزرگوار و اساتید بزرگ، همچنین عرض تسلیت دارم شیعیان جهان، شهادت امام هشتم آقای
امام رضا علیه
السلام
در خدمت
شما.
خیلی متشکرم. آقای خب روز شنبه قرعه کشی هست، بفرمایید که چه تدابیری اندیشیدید و به چه صورت میخواهید این قرعه کشی رو انجام بدین، تیم ها رو معرفی بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت شما شاید که همونطور که مستحضرید حالا در گذشتن در رسانه ها اعلام شد طرف فدراسیون والیبال از طریق سایت رسمی فدراسیون 14 تیم امسال در لیگ برتر حضور خواهند داشت. خب این 14 تیم رو ما در کمیته تعیین وضعیت بررسی کردیم در واقع شاخصهاشون رو و قطعی شد که این 14 تیم باشن. البته منوط بر این که در واقع تا فردا یه تعدادشون اون در واقع مسائل مالیشون و اینها رو هم با فدراسیون تصفیه کنند که قول دادن فردا انجام بدن کارشون رو، خیلی مشکلی ندارن. خدمت شما هست شد که خب این که عادت تا تیم که عرض کنم خدمت شما
آقای انصاری ببخشید اگه مشکلی ندارن پچه رو گذاشتن روز آخر.
حالا در واقع مکاتبه میکردم با فدراسیون، بعضن یه فرصتی خواسته بودن به لحاظ این که حالا در خود در واقع سیستم داخلیشون به لحاظ مالی اینا بعضا مدیر عامل جا به جا شده بود، عوض شده بود، حساباشون یه مقدار در واقع حالا مسدود شده بود، بعد اینکه امضا حق امضا نداشتن در واقع اون رؤسای جدیدشون، این مشکلاتشون رو باید برطرف میکردن که بتونن حالا به فدراسیون چک بدن یا چکای تضمین و اینها رو بدن. این مواردشون یه خورده به تعویق افتاد و انشالله تو فردا رفع رجوع میکنن.
خب آقای انصاری میخوام بدونیم که فقط در واقع بدهی های این باشگاه ها یا تیم ها در حقیقت به فدراسیون والیبال برای شما مهم هست یا طلب بازیکنانی که در واقع طلب معوقه دارن از این تیم ها هم برای شما مهم است، چه در سال گذشته چه در سالهای قبل؟
نه اون هم مهمه آقای شاکری. در واقع ما به باشگاه اعلام کردیم وقتی که نمایندهشون حضور پیدا میکنه در فدراسیون والیبال فرمی رو ما خدمت اون نماینده ارائه میکنیم، این نماینده میبایستی بده در واقع امضای تصفیه حساب امور مالی، مدیر امور مالی و همینطور کمیته انضباطی رو به لحاظ این که هیچ گونه پرونده بازی نداشته باشه امضا شد و تایید کمیته انضباطی رو هم بگیره بیاره و این همون در واقع موردی است که اگر بازیکنی پولشو نگرفته و شکایتی در کمیته انضباطی داره، اونجا باید باشگاه اونو حل و فصل کرده باشه.
بعد خیلی هم هوشمندانه عمل کردین آقای انصاری، قرعه کشی رو گذاشتین ساعت 4 بعد از ظهر، درسته؟
بله 4 بعد از ظهر.
فکر می‌کنم به خاطر این بودی که یک روز اداری است، نمایندگان تیم‌ها که میان این فرصت رو داشته باشن بتونن با امور مالی فدراسیون تصفیه حساب کنن.
بله،
در مورد
بله،
موافقتشون. اینم در واقع هوش مسئولین فدراسیون والیبال و سازمان لیگ رو یا در حقیقت کمیته رویدادها رو میرسونه که به نظر من اقدام بسیار هوشمندانه ای بود که ساعت قرعه کشی رو به جای مثلا ساعت 10 صبح به 4 بعد از ظهر بردن که این فرصت باشه تا پایان وقت اداری تیم هایی که 14 تیمی که قرار شرکت کنن مشکلاتشون رو رفع و رجوع کنن.
خب حالا راجع به قرعه کشی بفرمایید.
در خصوص قرعه کشی، خب همونطور که مصادری سال گذشته ما تیم های قهرمان و نایب قهرمانمون مشخص شهرداری در واقع سیرجان تیم اول سال قبله و شهرداری ارومیه هم تیم دوم که اینا سید اول و دوم رو به خودشون اختصاص میدن. ما برای اینکه سال قبل گذشته در واقع سوم مشترک اعلام کردیم و دیدار ردبندی نداشتیم، بین تیم های سوم و چهارم سال گذشته که هر روز معمول در سپاهان هستن قرعه میندازیم برای اون سید سه و چهار. برای پنجم در واقع تا هشتم هم به لحاظ اینکه اونها هم بازیاشون برگزار نشد و مشترک اعلام شدن، برایشون برای اون پنجم تا هشتم هم قرعه میندازیم و در سیدهای 5 تا 8 قرار میگیرن. 9 تا 12 همون مشخص هستن بر اساس همون جایگاهی که کسب کرده بودن در سال گذشته. خب تیمای 13 و 14 مون هم که تیم 13 تیم اول دسته یک هستش که پاس گرگانه میاد در رده 13 قرار میگیره و تیم 14 هم که تیم مثل رفسنجان.
کجا مراسم خواهد بود؟ مراسم قرعه کشی؟
مراسم در دفتر ریاست محترم فدراسیون هستش، به شکل آنلاین برگزار میشه و در واقع تمام،
یعنی آنلاین برگزار میشه، نمایندگان تیم‌ها حضور ندارن؟
نمایندگان باشگاه از طریق همون نخیر وبینار کانکت میشن که
در واقع بخشی که میان تهران برای اینکه بتونن مشکلات اداریشون رو مرتفع کنن.
بله ممکنه که اون
تعداد میذاشین روز یک شنبه،
تعداد محدودی که میان آقا اگر میان کاری انجام بدن ممکنه که اگر امکانش باشه بیان حضور پیدا بکنن تو بحث، ولی برای از اینکه میخواستیم دیگه حالا به خاطر یک قرعه کشی در واقع از شهرستان نیان و نرن و اینها گذاشتیم که هم آنلاینه. حالا اون تعدادی که اگر تو تهران هم هستن و در واقع میخوام بیان تو جلسه میتونم بیان تو جلسه در واقع استفاده بکنم.
بعد برنامه به چه صورت هستش؟ یعنی منظورم اینه که برنامه‌ای که برنامه مسابقات رو میخوام،
برنامه بازی ها هم در واقع بر اساس همون جدول دوره‌ای برگزار میشه، در یک گروه رفت و برگشت در واقع تو استان، هر کی میزبان در استان خودش میزبانی میکنه و به شکل رفت و برگشت بازی میکنن در مرحله در واقع مقدماتیش دوره رفت و برگشت. بله بعدش هم که خب همون 8 تیم پلی آف میان بالا و باز به همون شکل بازی میکنن. انشالله با توجه به اینکه ما اعلام کردیم که بازیکن‌ها حتما بعد ارائه دو دوز واکسنشون زده باشن و اینو از قبل باشگاه اعلام کردیم که
باشگاه هر دو دوز باید زده باشن.
بله دو دوز زده باشن، کارت واکسنشون ارائه بدن و حجت هر چی تونستیم سعی کردیم که پیشگیری کنیم از حالا عواقب خطرناک ویروس کرونا و اینکه موارد رو در واقع موارد بهداشتی رو در واقع کنترل رعایت بکنن که بتونن به اون چیزی که خود خواسته باشگاه است که در شهر خودشون میزبان باشن برسن و ما بتونیم به همین شکل بازی ها رو.
دو روز بازی هست یا یه روز در هفته؟
هفته دو روز در واقع بازی میشه آقا، بخاطر این که وقت نداریم. نه. باید یک شنبه چهارشنبه تیم ها بازی بکنن ولی تو دور پلی آفش در واقع هفته یک بازی انجام میدن. نه. اگه بازی سوم کشید تو همون هفته انجام میدن، ولی به فاصله یک هفته پلی آف که فعلا اونجا دیگه فشار کمتری به بازیکن‌ها وارد بشه، خب بازیکن‌ها خسته ترن، آسیب کمتری
بازی ها. پس رفت و برگشت هست، عوامل اجرایی و داورا هم دو دوز واکسن رو باید زده باشن یا خبرنگارایی که برای هر کسی که به نهایی با این مسابقه سر کار داره یا خیر؟
الان میدونید شما مصدر هستید، همه شرایط مملکت به گونه ای است که در واقع به راحتی همه مردم دارن واکسنشون رو میزنن و این شامل حال تمام عوامل اجرایی هم میشه، داور، ناظر، همه اینها هم باید دو دوز واکسنشون زده باشن که در واقع ما اینها رو هم بتونیم با خطر کمتری وارد مسابقات کنیم.
خیلی متشکرم آقای انصاری، اگر که صحبت خاصی دارید بفرمایید، در غیر این صورت باهاتون خداحافظی میکنم.
بنده عرضی ندارم، خیلی تشکر میکنم از شما، طبق همیشه حمایتتون رو از کمیته رویدادها داشته و دارید و از نظراتتون هم ما استفاده میکنیم. خیلی هم ممنون.
خیلی متشکرم آقای انصاری، خدا نگهدارتون.
شما سلامت باشید، خداحافظ.
شنونده جهان ورزش هستید که اختصاص به والیبال داره. ازتون دعوت میکنم به اخبار والیبال جهان توجه کنید که همکارم محمد مهدی شریفی تقدیمتون میکنه.
شنوندگان عزیز سلام، در آغاز فصل جدید پلاس لیگای لهستان، یاران میثم صالحی در تیم ایندکپول اولشتن در خانه خودشون 3-0 مغلوب تیم آسکوراسویا شدند. در این مسابقه میثم صالحی 7 امتیاز برای تیمش به دست آورد، اما نتونست مانع از شکست تیمش بشه. میثم در این مسابقه 43% موفقیت در دریافت و 50% موفقیت در حمله رو به ثبت رسوند. یاران میلاد بادیپور هم با هدایت اسلوبودان کوچ در تیم اسکرابل توف 3-1 از سطح کپروم لوبین گذشتن. میلاد در این مسابقه 15 امتیاز به دست آورد که 58% موفقیت در دریافت و 58% موفقیت در حمله عمل کرد این ستاره ایرانی بود. در فینال مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2021 تیم ملی ایتالیا موفق شد در دیدار فینال 3-0 روسیه رو شکست بده و برای اولین بار به مدال طلا دست پیدا کنه. ایتالیا در دوره گذشته در فینال مسابقات مغلوب تیم ملی کشورمون شده بود. در دیدار رده بندی هم لهستان با حساب 3-0 از صد تیم آرژانتین عبور کرد. جوانان ایران هم در این مسابقات در دیدار مقابل کانادا برای کسب مقام نهم 3-1 پیروز شدند و در جایگاه نهم قرار گرفتند. در این مسابقه مهدی جلوه 18 امتیاز برای کشورمون به دست آورد و لقب امتیاز آورترین بازیکن مسابقه را کسب کرد. اما تیم بانوان کشورمون در جام باشگاه‌های آسیا تحت عنوان سایپا موفق شدند که 3-0 از صد تیم جتیسوی قزاقستان عبور کنند و برای نخستین بار دست به کار بزرگی بزنند و راهی نیمه نهایی بشن. بانوان والیبالیست ایران در ست اول 25-21، در ست دوم هم 25-21 و در ست سوم 25-23 مقابل این تیم قدرتمند صاحب برتری شدند. تیم والیبال اسپورتوتوی ترکیه هم در حضور مرتضی شریفی در گروه آی کاپ ترکیه موفق شد 3-0 از صد توکات بگذره. مرتضی شریفی در این مسابقه 14 امتیاز به دست آورد. تیم آلتکما هم در گروه B و در غیاب امیر حسین خانی موفق شد در یک بازی سخت 3-2 تیم سورگون رو شکست بده. بر اساس اعلام صفحه رسمی باشگاه اسکرابل خاتوف لهستان، تیلور ساندر دریافت کننده امریکایی فصل قبل اسکرا از این تیم جدا شد و مسئولان باشگاه دیکوی هلندی رو جایگزین این بازیکن کردند تا به این ترتیب همبازی میلاد بادیپور در این تیم بشه. این بازیکن با تجربه و هلندی الاصل ایتالیا سابقه حضور در تیم‌های هالتبانک ترکیه، زاکسای لهستان، مودنا، لوبه و ترنتینو ایتالیا رو در کارنامه داره. تیم ملی دختران جوان روسیه با برتری 3-0 مقابل ایتالیا به مقام قهرمانی مسابقات زیر 18 سال جهان دست پیدا کرد. روس‌ها در این مسابقات به غیر از مقابل برزیل در مرحله گروهی به هیچ کدام از رقبای خودشون در طول مسابقات ست ندادند و بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال وضعیت گروه بندی مسابقات والیبال قهرمانی جهان 2022 مشخص شد که تیم ملی والیبال کشورمون در گروه ششم مسابقات با تیم‌های آرژانتین، هلند و مصر هم گروه شد. در گروه آ روسیه، صربستان، تونس، پورتوریکو، در گروه بی برزیل، ژاپن، کوبا و قطر، در گروه سی لهستان، امریکا، مکزیک، بلغارستان، در گروه دی فرانسه، اسلوونی، آلمان و کامرون و در گروه ای هم ایتالیا، کانادا، ترکیه و چین قرار دارد. متشکرم، وقت بخیر.
دارمی از روز یه دو سال چه گل زیبایی رو به ثمر رسوندن.
پخش زندگی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال ایران امارات.
حالا این ضربه کشته یه فرصت خوب برای تیم ملی فوتبال کشورمون هست. ببینیم این ضربه رو چگونه خواهند زد.
پنج شنبه 15 مهر ساعت 20:15 رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب از همکارم محمد میته شریفی تشکر میکنم، اما ارتباطم برقرار شده با آقای بهروز عطایی که سرمربی تیم ملی والیبال بزرگسالانمون و همینطور جوانان کشورمونن. آقای عطایی سلام عرض میکنم، صحبتتون بخیر.
جناب عطایی بنده هم سلام دارم، هم عرض تسلیت دارم امروز خدمت شما، هم موفقیت شما رو در والیبال بزرگسالان کشورمون تبریک و شاد باش میگم، و به هر حال اون ور قضیه هم به راجع به تیم جوانان ان شاء الله که بتونیم با شما بحث خوبی رو امروز داشته باشیم.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما اساتید محترم آقای اسکویی، آقای شاکری عزیز و همچنین شنوندگان برنامه. امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشن. در خدمت شما هستم.
فکر می‌کنم جایی صحبت نکردین آقای عطایی تو الان از لحظه‌ای که اومدین.
نه.
خب ما این سعادت رو داریم که در خدمت شما باشیم. عرض کنم خدمتتون که اولا که شما یک نتیجه بسیار درخشانی رو در مسابقات قهرمانی آسیا گرفتید. تیم ملی والیبال کشورمون فقط یک دست رو یا یک گیم رو واگذار کرد در طول مسابقات و همه مسابقات رو با قدرت تمام به پیروزی رسید و کار بزرگی رو شما با همکارانتون انجام دادید. در مقابل در مورد تیم جوانان کشورمون، خب متاسفانه باید بگیم که اون نتیجه دلخواه به دست نیامد. خودتون در چی میبینید این مسئله رو آقای عطایی؟
خب ببینید، مهم اینه که ما در واقع برنامه ها و برنامه ریزی ها که برای همه کارهایی که پیش رو داریم یه سیاست و یه استراتژی رو از قبل تعریف کرده باشیم. متاسفانه تو والیبال ما شاید فدراسیون اون تا شاکله کار رو تعریف کرده باشه، شاید مربی ها، شاید بعضی از کارشناس رو تعریف کرده باشن، ولی یه عده هم هستن که اون چارچوب ها رو خیلی خوب نمیشناسن یا خیلی خوب نمیخوان بشناسن و سعی میکنن که فضا رو اونجوری که دلشون میخواد تفسیر کنن. ببینید، در والیبال دنیا، در ورزش دنیا به این سمت رفتن که تو سطوح پایه تیم‌ها به گونه‌ای کار کنن که از داخل اون خروجی‌هایی به دست بیاد که به نتایجی برسن که در نهایت این باشه که این بازیکنان و خروجی‌های زده‌های پایه به تیم‌های بزرگسالان برسن و عملکرد درخشان اونها در بزرگسالان دیده بشه. بعضی از کشورها هستن مثل برزیل، روسیه که تقریباً توی هر دو بخش خیلی خوب کار می‌کنن، یعنی هم تو رده پایه و هم تو رده بزرگسالان، یعنی هم تو رده پایه هم نتیجه میگیرن، هم تولید بازیکن دارن و همین که تو بزرگسالان بازیکنایی رو از داخل جوانان در واقع به دست میارن که سال‌هاست که این اتفاق میفته و این دوتا کشور تقریبا میشه گفت با تمام دنیا یه فاصله فاحش ایجاد کردن. بعد از این دوتا کشور، کشوری مثل ایتالیا هست که تا حدی از این روش تبعیت میکنه ولی نه با اون قدرت. ایتالیا برای بار اول قهرمان جهان در جوانان شد، 4 بارم جزو فینالیست جوانان شده بود، ولی بقیه کشورها این وضعیت رو ندارن. شما کشوری مثل آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورهای دیگه رو ببینید که تو جوانان اصلا سابقه ای ندارن، موفقیتی ندارن، ولی تیم‌های ملی بزرگسالان خیلی خوب دارن. متاسفانه الان وضعیت در والیبال ما خیلی در نگاه جامعه والیبال روی این موضوع خیلی تمرکز درستی نداره. یعنی زمانی که موفقیت حاصل میشه میگن پایه اصلا بحثی برای گفتن، پایه فقط هدف تولید بازی کنه. زمانی که موفق نمیشه میگن چرا این تیم موفق نشد. یه موضوع دیگه هم که وجود داره اینه که ما در رده پایه کلمه‌ای به نام مدافع عنوان قهرمانی نداریم. ما در سطح پایه تیم‌هایی داریم که در گذشته قهرمان شده، مثلا تیم جوانان در سال 2019 قهرمان شده، ولی این تیم بازیکنی از تیم دور قبل نداره چون همش در حال تغییر و جابجایی است، چون رده سنی است و این بازیکن‌ها به یه رده بالاتر در واقع صعود می‌کنن و میرسن به اون رده بالاتر. من در رابطه با تیمی که به مسابقات اول، یه موضوع دیگه هم هست اینه که شما دقت کنید کشورها در واقع از رده پایه زیر، حتی پایین‌تر از رده نوجوانان هم کارها رو شروع کردن که ما تازه داریم کارها رو شروع میکنیم. ما شما در مسابقات جوانان جهان اگه دقت کنید هشتم بالای جدول 6 تیمش از اروپا بودن. یکی از مهمترین دلایل و خصوصیاتش این بود که در اروپا مسابقات زیر سن نوجوانان